الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ بعد از اون که فرمود ان جندنا لهم الغالبون، حتماً حتماً اونهایی که لشکر حضرت پروردگار بشوند از طریق مرسلین، یعنی از طریق مشی نبی، اینها حتماً پیروزند. نظام عالم را که خداوند جل جلاله ساخته است، این قاعده را هم درش گذاشته است که نبی بفرستد و انسانها را بر اساس قواعدی که پیامبران می آورند به حوائج حقیقیشون برساند، تا بودنشان در مطلق بودن چه در دنیا چه در آخرت بودن مبارکی برای خودشون باشه. این چیزی که اون جلسه به حمدالله به مصطفی وحی شد و هیچ وقت این رو نباید غافل بشیم. اگر پذیرفتیم که خدا جل جلاله عین رحمت هست، در عین اینکه حکیم است، پس بناست که بودن مخلوقش را بهترین بودن قرار بده و برای این که بودن مخلوق بهترین بودن باشد، اولا باید بودن منقطع نباشد، یعنی بودنش ابدی باشد. ثانیاً این بودن ابدی باید بهترین بودن باشد برای این مخلوق، و برای این که این بودن ابدی برای این مخلوق بهترین بودن باشد، انبیا را فرستاد. بنابراین انسانی که بر مشی انبیا مشی کند، بهترین بودن که همون غلبه مطلق است نصیبش میشه. برو برگردم ندارد. این که میبینید این آیات اینقدر تأکید شدید است، چون غیر این توهین به خداست. اگه نظرتون باشد فرمود و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالب. اگه این سه تا آیه خوب بررسی بشد، عقیده ما بشد، آیه 174 و 175 تکلیف ما رو روشن میکنه. اول باید ما یقین بدانیم که صاحب هستی بهترین بودن را از طریق انبیاءش برای بندگانش شکل داده است. تموم شد. پس مؤمن به اعتبار اینکه برنامه انبیا رو پذیرفته است و عمل میکند، اصلا شکست بردار نیست. و خدا کنه که این مسئله در چشم ما خوب حل بشه که اصلا ایمان و شکست دو چیز متضاد است که بحث شد. با اینکه خیلی دلم میخواست بیش از این که اون جلسه بحث کردیم بحث کنیم، ولی اون جلسه خوشحال بودم که مقدار از اون چیزی که باید گفته بشه گفته شد، برای همینم بعد از آن نفهمیدم چطوری حرف زدن. فردا تا ساعت 3 بعد از ظهر سرم درد میکرد از فشاری که بهم اومد، چون خیلی مهمه. من خیلی ظلم میدونم که من و شما مؤمن به قرآن باشیم و بدانیم که خدا گفته است ان جندنا لهم الغالبون، وقت تازه در دینداریمون شک کنیم، سست بشیم، شل بیان دیگه، اصلا اینا معنی نمیده. یک دل محکم، یک قوت قلب مطلق، یک هیبت، یک عزت، یک توانمندی عظیم برای مؤمن هست، چون بابا جان خدا پشتش هست. جملات بعضی از عزیزان، امام، مقام معظم، رهبری، ببینید شما فکر میکنید اینا معادلاتی که اینقدر محکم و آرام در صحنه مبارزه با کفر جهانی ایستادن، یعنی نشستن اسلحه خونشون اسلحه‌هاش شمردن؟ اینجوری نیست. اینا این آیه رو دلشون بهش خوش کردن. و چی بهتر از این که آدم به خدا دل خوش کنه؟ کس دیگه کس نیست که دل خوش کنه. این خیلی عالی است. اگه این سه تا آیه به قلبتون نشست، هر کی میخواید باشید، میخواد یه پیرزن چروکیده گوشه خونه باشید که تمام جواناش کشته شدن، شوهرش هم مرده است، طاقش هم داره میریزه، خرجی هم نداره، میخواد یه جوانی باشید که کرو کرو پول دارید، زور دارید، زندگی دارید، هیچ فرقی نمیکنه. اگر جند الهی باشید پیروزی، اگر جند الهی نباشید شکست خورده اید. فقط قفلت گاهی میکنیم از شکست هامون. میخوای نمیدونم جوان مجرد باش، میخوای تاجر بازار باش، هر چی میخوای باش، میخوای یه بچه بسیجی باش که وسط دشت جنگ ایران و عراق دل رو دشت ریخته است بیرون، بچه هم گذاشتن دشا در رفتن، حمله بود از تونستن نتونستن اینا ببرندش، تشنه رودام وسط، هیچ کاری هم نم نمی میره، هی هم این رودا داره می جنبه جلوش، ولی بعد می بینیم که به قول خودش فقط تنها کاری که کردم خودم رو کشوندم توی سنگر. بعد از 3 روز اومدن رودام رو گذاشتن سر جاش و بعدم بالاخره نجات پیدا کرده. من دیدمش، دیدم شکمش خیلی بزرگتر از معمول است. گفت بابا این 3 روز نهای بیرون بوده، از حالا دیگه نمیره، جا نمیره. خب اینم اصلا اینجور ان جندنا لهم الغالبون، این باید آقا خوب حل شه. اگه این حل شد، حالا میگن پس چه کار کنم؟ این خیلی سوال بزرگه. حالا که خدا به من یقین داده است که لشکر خدا پیروز است، حالا چه کار کنم؟ این دوتا کار رو بکن. یک، فتول عنهم حتی هی. دو، وبشر هم فصافه یبصرون. من نمیدونم چه کار کنیم این دوتا آیه را. این خیلی سخت است این دوتا آیه. یعنی حالا که مطمئن شدی که پیروزی در جبهه حق، حالا برخوردت با جبهه باطل این باشد، فتول عنهم حتی هی. اگه این آیه را مواظب نباشید، خیلی آیه است که ممکنه، چون این آیه خیلی مهمه، شیطان کشست. بنابراین یکی از جایی که شیطان با چنگ و دندان حمله میکنه که نگذارد این آیه به قلب شما برسه، همین آیه است. این آیه عجیب، آیه خطرناکیست. معنی ظاهرشه که بلد، معنی ظاهرش نیست که پس پیغمبر ولشو کن، فتول انهو حتی هی، تا یه مدتی ولشون کن، پشت بهشون بکن. خب یعنی چه؟ شیطانم به یه اعتبار همیشه اینه، مثل نماز دیگه، ما کلی فکر میتونیم بکنیم، فکر خوب بکنیم، آنی که نماز شروع میشه میبینید فکرا نمیذارن، فکرای خلاف. چرا؟ چون شیطان میدونه کجا سراغ ما بیا، اونجایی که ما حیاتمون حیات برین میشه، هر جا خیلی تعالی توشه شیطان اونجا بیشتر حضوری فعال داره. یکی از جوایی که باید خیلی مواظب این دو تا آیه را خوب بفهم، هم دلتون بخواد بفهمید، نگوید خب حالا ولش کن، هم بدونید سخت است این دوتا آیه. من اون جلسه عرض کردم نمونش را ائمه خدا صلوات الله علیه و اجمعین، شما ببینید امام حسین علیه السلام یه جور وقتی یزید رو حضرت باش برخورد کردن 10 سال بود امام امام بودن. این 10 سال چه کار میکرد؟ این حتاهی یه مدتیست معاویه حاکم است، یه وقت از یزید حاکم است، یه وقت از حالا معاویه هم که عرض میکنم حاکم است، یعنی باطل و حق کاملا جدا نیست. خب این معاویه یه کسی نبود که به راحتی بشه گفت آقا خدا لعنتش کنه مثل یزید. معاویه از کتاب وحی است، جانماز آب میکشه، خیلی برای خودش حرف داره. ما شیعه و خوب میشناسیم، به ناس جهان اسلام بشناسن خیلی مشکل بود. ما را دور نریم، آدم های بسیار بسیار خوب میرفتن سراغ معاویه، بعد متوجه شدن عجب کلای سرشون رفت. یعنی کسای، یعنی صحابه تابعین پیامبر، اینا میرفتن خیلیشون اصلا متوجه نشدن این معاویه چه چیز فاسده بدی. حالا به حمدالله نور تشیع به قلب ما خورده بود و از اول ما فهمیدیم این که نباید حکم کلی باشه. ولی ببینید این یه مثال، امام حسن علیه السلام یه مثال. از اهمیت دارترین قسمت ها برای امام صادق علیه السلام است. خب شما ببینید، ای کاش فرصت پیدا که من توصیه میکنم اگه میخواید خوب بفهمید سیره ائمه را، زمان امام صادق را خوب کار کنید. خیلی زمان عجیبی بود. ببینید یه زمانی بود که هم میشد بجنگی بشوری بکشی. بنی امیه شدیداً ضعیف بودن دیگه، هر گوشه هم یه شلوغی بود است و امام عجیب متوقف بودن. حتی از اهل خودشون، از کسایی که به اصطلاح قریشی هستن، هاشمی هستن، میمدن به امام دعوا میکنن که آقا مگه حالا وقتش نیست؟ از خراسان داستان ها داره، اومدن دعوا کردن با امام که آقا ما فدایی شما، حالا مگه وقتش نیست؟ اگه میبینین ابو مسلم خراسانی ها این کلا سرشون میره، که خود عباسی ها استفاده میکنن از ابو مسلم خراسانی و بعدا میکشنده، چون زمینه نهضت علوی بودست به ظاهر و عباسی ها استفاده کردن. این شخصی به نام از خراسان میاد دعوا میکنه با امام که آقا چی نشستین؟ وقت جنگه. ظاهرن هم وقت جنگه. شما میگه بنی امیه همینطور در هر جبهه‌ای دارن شکست میخورند. خب ای امام زمان، ای معصوم مطلق، چرا نشستید تا ظاهرش دارم عرض میکنم که بنی عباس این میوه را بچینه؟ میگه همینا به امام میگفتن. یه جا بسیار اینه که خیلی سخته. حالا من همینجا میگم شخصی از خراسان میاد به امام دعوا میکنه که آقا چی نشستی؟ ابو طالب مکی از رام، هارون مکی، هارون مکی از رام میرسه، امام میگن که تنوره روشن کن. تنور روشن گر میکشه، بهش میگن که برو تو تنور. اول به خراسانی گفته بودن که آقا برو تو تنور، یهو دست پاشو گم کن. اومده که بگید ما فدایی شما، خراسان در بس در اختیار شما. خراسان که میگم هرات و اینا همه جزش بوده سا. ما میگن برو تو تنور، دست پاشو گم کن، بیا قربون جدن برم. حالا به تعبیر ما که نیومدیم بگم که ما خانم تو تنور، ما اومدیم بگم میخوام بجنگیم. امام بلد دعوی خب بشی میشنند. هارون مکی که میاد، امام میگن برو تو تنور، بی سر و صدا میره تنور. امام هم شروع میکن با این خراسانی حرفاش نبزنن. معلوم بوده این خراسانی که حواسش جمع تنور بوده چطوری رفت تو تنور. بعد واقع بعد که یه مقدار حرفاش نبزن میگن بریم ببینیم چطور شد. میگه بله یبنه رسول الله، بریم ببینیم چی. میرم میگن گوشه تنور تو آتش نشست. بعد میپرسن چند تا اینجوری ما داریم در خراسان که میخوایم جنگ شروع کنیم؟ میگن میگه یبنه رسول الله یکی هم نداری. که من اون گندهشون بودم. چرا امام اینا رو میگن؟ اول میخوام رو حتاهینش یه خود روش فکر کنیم. اولا این که شرایطی بوده است که باید در جبهه حق تو اون فضا افراد ناب باشن تا این جبهه به نتیجه برسن. چرا کربلا هنوز که هنوز است نتیجه به ما میده؟ برای اینکه 72 تن بودن که در فدا شدن در محضر امام سبقت میگرفتن. ما همینطور میگم بارها، من برای خودم این سوال هست که خب چرا من میگم که من که میدونم تو کربلا وضع معلومه چی تو باشه. خب این سوال است برای خودم. بعد میگم خیلی خوب، من هی دائم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت، تا هی نزدیک بشم. من که نمیتونم اون بشم. سبقت بگیریم، بگم آقا اول بنی هاشم نیان ما میخوایم بریم، بعد ما هم سبقت بگیریم. من نمیدونم همچی کاری، چه کاری، این کار ساده ای نیست. خب تازه فقط هم امام ها میخوان، بقیه ما را نمیخوان. یعنی خب ما الکی داریم کشته میشیم، میگه خب امام که کشته میشه دیگه، حالا ما چرا اینجا کشته بشیم؟ خب ما میریم یه کاری، یه پارتیزانی، یه جنگی چریکی، یه کاری میکنیم، انتقام امام ها میگیریم. همه شرایط برای نمردن انگار بیشتر اگه آدم عقل عادیشو به کار بندازه هیچ وقت نمیتونه اصحاب کربلا باشه. یه عقل قدسی اصلا کربلا یه چیزی، کل فرهنگ ائمه اینجوری است. حالا بحث کربلا نیست. خب حالا شما حساب کنید که اینم امام صادق، امام صادق حتی یاران امام تو همین اصول کافی جلد دوم ظاهرا هست، سه روز زندان میکنن. یا آقا چرا نمیان به جنگی؟ یعنی قبول دارن امام است، قبول هم دارن که باید بسته ازشون تبعیت کنن. حالا اون بر خلیفه که هیچی، حالا چه خلیفه بنی امیه آخر و بعدم چه خلیفه بنی العباس اول، یه فضایی است. حالا به نظر شما خیلی سخت است تو این فضا مرج گفتن یا خیلی آسونه؟ هیچی نگفتن خیلی سخته. داریم، من چون نمیخوام رو این قضیه بحث کنم، اگه خدا یه بار به ما توفیق بده، اصلا یه توفیق میخواد که بشینیم این روایات زمان امام صادق خوب دراریم. این که مثلا امام چرا اینجا تو این قضیه به خلیفه عباسی بیشتر نزدیک میشن تا به مبارزین زمان خودشون، که آدم اول جا میخوره. داریم حتی یکی باز میاد به امام دعوا میکنه که آقا چرا نمی جنگید؟ از میکنم بحث امام صادق یه نمونه بسیار خوبی است اگه خواستید کار کنید، که ببینید مثل امام عمل کردن یا به امام اقتدا کردن خیلی سخت تر از جنگیدن است یا صوفیگری در آوردن. سه طبقه بودن اون زمان دیگه، یه طبقه که داد میزدن، فحش میدادن، شلوغ میکردن، جنگ میکردن، یه طبقه هم قهر کرده بودن جامعه و اجتماع و اینا، صوفیان سوریا این حرفا. حالا این وسط امام، نه حالا سه طبقه که مخالف خلیفن و چهار طبقه تو جامعه موج، یکی خلیفه است، حالا بنی العباس به خصوص که تازه اومدن سر کار، یکی صوفیای مثل صوفیان سوریا اینا، یکی تندایی که اون قضیه هستن، یکی هم امام صادق. تازه این وسط زید ابن علی، هیچ کدوم اینا نیست. زید ابن علی رو امام بهش میگن، میگن کشته میشی، ولی جهاد میدونن کارش را، یعنی بسا آنارشیستی یا تون بازی اینا. امام نمیگن این کارو بکن، امام بهش پیشنهاد نمیکنن این کارو بکن، ولی زید ابن علی به عنوان اینکه حاکم قاسب است میجنگید است، یه نوع جنگ بوده است، بدم نبوده است، نه اون چنان بوده است که مثل بعضیا بگن ما میجنگیم که خودمون حاکم باشیم که اونا مطرود امامه، نه اون چنان بوده است که مثل امام عمل کرده است. برای همینم تا آخر امام ازش یاد نیک میکنن زید ابن علی. اونم قضیه یک جداست. خب چه منظره ای بوده، حالا بابش باشه. امام برم دارن طرف هم برن صحرا، مدرس میگه آقا وقتش است بجنگید. میگن این گوسفنده چند تاست؟ طرف میشمره خود سیاست چند تا بوده. میگه اگه من فرمان، اگه من این قد یار داشتم میجنگیدم. حالا این چه یارایی است؟ لاقل یاری که گول نخوره. حالا دوباره برمیگردم به این آیه. من یه مثال میخواستم ذهن عزیزان بگیره که این فتول عنهم حتی حین یعنی چی. میفرماد که حالا که مطمئنی جبهه حق پیروز است و لشکر حق پیروز است و تو لشکر حق شدی یا بر لشکر حق بودن پای فشردی و زندگیت زندگی دینی شد و تمام زندگیت شد لشکر حق، حالا فتول عنهم حتی حین. این که میگم سخته واقع، صوفی بودن کار نداره که آدم میگه آقا برن به کارشون، ما میریم نمازمون نمیخونیم، مسجدمون نمیریم، کاری هم به این کار نداریم. این که نمیشه. اول گفت که باید لشکر حق باشی، حالا بعد که لشکر حق شدی فتول عنهم، یه مدتی صبر کن. این چه صبریه؟ خیلی سخته. نه اینکه فکر کن اینا که من گفتم اسا، اینا که من گفتم نیست، هممون باید بشین فکر کنیم ببینیم این چه صبریه. حتی این یه مدتی به این انحراف گرایی که دارن مقابله با دین میکنن یه مدتی پشت به اینا بکنی، یعنی چی؟ آیه بعدی رو هم بخونیم. و ابشرهم، خوب نگاهشون کن. این چه نگاهی است؟ فصاف یبصرون، خیلی زود میفهمن خودشون. جمله فرمایش آیت الله طباطبایی نیست، به زودی وبال استکبارشان را خودشون خواهند دید. تو نگاهشون کن تا وبال استکبارشون را ببینن. من برای اینکه خیلی ناتوانم تو گفتن، یعنی که یه چیزایی از این ور اونور جمع کردم یادداشت کردم میخونم، بلکه ببینیم میتونیم به این دوتا آیه نزدیک بشیم. اینجور من نوشتم: حالا که جند الهی پیروز می شود و نلشگر کفار منتظر اجرای حکم الهی یعنی شکست دشمنان و پیروزی مؤمنان باش. خب حالا چطوری منتظر باشیم؟ این از یه مشکلات. خیلی دو تا کار خیلی آسونه، نفس اماره دو تا کار براش خیلی آسونه. یکی این که شروع کنه دعوا کنه، فوش بده، جبهه درست کنه، به جنگ داد بزنه. یعنی مثلا شما گاهی دین ما بعد از اینکه انقلاب اسلامیمون شخصیتش را در جهان نشون داد، دنیا بدون استثنا شخصیت انقلاب اسلامی ما را میبینن، نه اینکه قبول دارن دا، ولی دیگه میبینن. برای همین شما از خودتون امپرسید چرا روزنامه های دنیا راجع به انتخابات ما چیز می نویسن فروش میره؟ از خودتون سوال کنید. برای اینکه عزیزان اینا بدونید تمام ذهنای روزنامه خونای دنیا حساسن ببینن ایران چه خبره. چرا؟ برای اینکه برایش مهم است. روزنامه چیا همیشه اینا بدین دلالت. رستو گفته بود چی حالا خوباشون انشالله خوبه. روسو هیچ وقت مقاله به روزنامه نمیداد است. بعد میگفته بهش گفتن خب آقا یه چیزی بنویس برای این روزنامه. گفته بود این روزنامه علف است که جلو حیوانا میرسه. حالا عصبانی بود چون فاز ژورنالیست بهش میگن. حالا ما تو جمهوری اسلامی اگه بعضی روزنامه بخوان میتونن به قداست جمهوری اسلامی مقل پاک بشن، ولی کلا فرهنگ روزنامه نگاری فرهنگ هوچیگری و فرهنگ کاسب کاران است. دنیا اصلا ژورنالیست به اصطلاح روزنامه مال اینه که مشتری جمع کنه هوچیگری بکنه. این فرهنگ دنیاست، کاری به شما نداره. ولی حالا چه شده است که روزنامه‌ای که کاسبن تو دنیا، حالا مثلا میگم روزنامه جمهوری اسلامی خوبن، خب ولش کن، مثلا روزنامه‌های دنیا از روزنامه مکزیک بگیره، روزنامه مکزیک راجع به انتخابات مجلس ششم چیز می نویسه. چرا؟ برای اینکه اگه ننویسه مشتری نداره. شما رو این فکر کنید که روزنامه ها دنبال مشتری هن. مردم مکزیک حساسن به جمهوری اسلامی. حالا لبنان منطقیه میگم، ولی چرا اینجوره؟ شما از خودتون نمیپرسید که چرا دنیا نسبت به جمهوری اسلامی حساس است؟ خب برای این که شخصیت خودش نشان داده است، یه شخصیتی است که مردم نمیتونن ازش بگذرن. اگه بخوان ردش کنن باید از خودشون بپرسن چرا ردش کنن. اگه بخوان قبولش کنن باید بتونن قبولش کنن زیر این هاوار تبلیغات منفی. یه جا خاص خودشون تقصیر کارن. اینا یه تیکه اومدن میدونین که یه نقشه کشیدن دلشون نیومده ادامه بدن. اینا 3-4 سال اومدن مقام معظم رهبری را بایکوت اطلاعاتی کردن، در هیچ روزنامه‌ای و هیچ رادیویی اسم رهبری را نمی‌بردن. که تو ذهن برد که چی اصلا رهبری معنی نمی‌ده، خلاص شد یه امام بوده و تمام شد. ولی بعد نتونستن چون حساسیت روح مردم طلب کرد از اونا، اینه که مردم حساسن. حالا ما باید چه کار کنیم اینجا؟ اینجا عرضم یه نمونه، من نمونه است، نمیدونم من چقدر درست میگم، که یه نمونه این که اگر ما بتوانیم طوری بمانیم که با حفظ هویت دینی خودمون رو نگه داریم در اون شرایط انقلابی و در اون شرایط معنوی و منتظر باشیم، خوب نگاه کنیم، بررسی کنیم کفر کافران را و نه خوشبین باشیم کافرها را تطهیر کنیم، نه معنویت خودمون رو فراموش کنیم، میبینیم نابودی اونها را. رو ابسر میخوام یه خود دقت کنیم. و ابسرهو ابسرهو یعنی کافر رو دیدن و کافر دیدن، این یه نگاهه. کافر رو دیدن و یواش یواش یادمون بره که این کافره، خیلی عجیبه. شوخی آدم میشنه فکر کنه یه لانه جاسوسی نقشه کشیده است برای مردمی ترین و مذهبی ترین انقلاب زیر آسمون. انصافا او وقتی که لانه جاسوسی، خب اسنادش که پیداست، اسناد لانه جاسوسی میگه که این لعنتی ها برای این ملتی که با تمام وجود زیر بیرق دیر بلند شدن که سرنوشت خودشون خودشون دست بگیرن نقشه میکشه و با پسترین و ساواکیای نظام شام ارتباط داره. حالا یه بچه سری بچه مسلمان بلند شدن با هیبت الهی رفتن اونجا رو اشغال کردن، حالا پشیمونی هم داره با این جاسوسای پست شلخته، باید رفیق شد. این حالا دو تا چیزه میخوام بگم، هم تول انهما اون آقا رعایت نکرد و هم ابسرهما رعایت نکرد. رعایت نکرد تول انهما یعنی آقا محل به اینا نزد، اینا جاسوس نظام اسلامی هست. و ابسرهما کفرشونه، ببین چه دوستشون میداری، اینا را نباید دوست داشت. جاسوس نظام اسلامی را باید کش، وقت دوستشون میداری بعده که دوستشون میداری آیه رعایت نشد. چرا رعایت نشد؟ به اون ستا آیه نگاه کنیم. اینا یه چیز آقا گم کردن، شما سرتون به خطر است، منم به خطر است. اگر گم کنید که جند الهی پیروزه، یواش یواش خب آمریکا پیروزه، وقتی آمریکا پیروز شد دیگه نمیتونید دوستشون نداشته باشید. هر کس پیروز دوست داره و نمیتونید کفر و پستیاشون رو ببینید. یعنی آیه رو به هم ربط بدید، اصلا بحث دینی است. یعنی شما همواره اگر خواستید مؤمن بمانید روسیا نشوید، باید این دوتا نکته رو رعایت کنید. یک، جند الهی شکست نمیخوره، پس خودتون نوازید. دو، دل نبندین به کفار. سه، نگاه کنید کفرشون را، متنفر بشید ازشون، دینتون نورانی تر بشه، به خوبی فسافه یبصرون. طول نمی کشید بابا جان، صوفه گفت شما فقط فکر نکنید گورباچوف اومد روسیه را به بحران انداخت. گورباچوف ظهور بحرانی بود که در خود نظام شوروی سابق واقع شده بود. غرب همینا داره، یعنی فرق که نمی کنید. حالا اینجا حوصله میخواد شما به قرآن اطمینان کنید، زودتر خدا چشم دوناقی به مسئله میندازه. فسافه یبصرون، خیلی زود خودشون میبینند که نتیجه مقابله با جمهوری اسلامی چه بلایی بود که سرشون اومد. گاهی خداتونم تو طایفه هاتون، توی محله هاتون نگاه کنین، ببینید یه خونواده بد چطوری یهو از هم میپاشن، گرد میشن میرن هوا. خب یه خونواده بزرگم مثل نظام غربی که مقابل نظام اسلام واسه همینطور میشه. اینجا داره به ما نصیحت میکنه، این دوتا آیه داره میگه آقا فتول انها. من فقط آیه رو میخونم، نمیدونم معنیش واقعا چطوری دقیق، من نمیدونم، فقط میتونم بگم باید خیلی تلاش کنیم این دوتا آیه، این دوتا آیه دریچه های نجات ماست. فتول انها، ای مردم به کفار بی محلی کنید، حتی که یه مدتی. بی محلی به معنای این نیست که بری صوفی بشید، در مواضع خودتون واسید، انقلابی واسید، شور دینی داشته باشید، به اونا پش کنید. اون جلسه عرض کردم پش کردن در موضع یک انسان انقلابی غیر پش کردن در موضع یک انسان واخورده مایوس شده. کجا من و شما مایوسی؟ آخه چه ضرری کردیم؟ 21 سال روبروی استکبار واسدیم، هر وقت خوب واسدیم اتفاقا با نشاط بوده، خیلی بزرگی زندگیمون برکتش. هر وقت به روغن سوزی افتادیم سبک شدیم، خار شدیم، ضعیف شدیم، خفیف شدیم، مشکلات تو زندگیمون به وجود اومده است. خب این که پس پیشنهاد خوبی خدا به ما کرده است که در موضع مقاومت در مقابل ستم و پای بر جایی بر انقلابی بودن خودتون، فتول انهم، بعدم فرمود که چی؟ این یخت سخت است، ابصرهم. یعنی چی؟ همه اینا که گفتم که اینا نبود، یعنی نگاش کن، کی میتونه آمریکا رو نگاه کنه؟ خیلی سخت. من که فکر نمی کنم زیر این آسمان 5-6 تا بیشتر بتونن. خدا میدونه، این که گفتم 5-6 تا زیاد گفتم ها. یه چیزیست آمریکا رو نگاه کن. حالا من یه مثال میزنم، حالا ببینید شما حساب کنید که یک سگی صبح زود از خونه اومدید بیرون، بیچاره گوشه پل، اون زیر پل نشسته. خب حالا شما میاد میرید، این آن میره زیر پل، یعنی یخته از شما میترسید. خب نگاش کنید یعنی چه؟ یعنی بیچاره اون گوشه نشسته است و سرماش هم اصلا رفت زیر پل، شما را آدم کشه میرید. خب یه نگاه، خب نگاه کردن به آمریکا یعنی حالا سگره بگیم ول کن آمریکا رو. حالا اولا که یه موجود حقیره، ترسوه، گشنه ایست که این گوشه نشسته، شما میرید دنبال کار. یه وقته که نمیتونی نگاش کنی، یعنی میگو ای سگرا یا امام زمان چخ، بیچاره میخواد از پل بیاد بیرون فرار کنه، میگو فکر میاد به تو، تو میدونی اونا خب دنبالت میدونه دیگه، شروع شد. سگم که میدونین دیگه، آرزو اینه که یکی بوده بدینم دنبالش بده تا قهرمانی نشون بده از خودش. بیچاره حقیر بود، تازه اولی ماجرا شد، میخوری زمین، وقتی میخوری زمین دوباره وامیسد دیگه، چون میخوادش بخواد ممکن نفهمه خوردی زمین، میخوادش بعد اون زخم زد میشه، دوباره بالا میشی میدید، دوباره میذاره دوباره، دوباره میخوری زمین. بعدم میره خونه دو میگه آقا یه سگی بهم حمله کرد، تکه پارم کرد، تکه پارم. تو خودت نمیتونی نگاه کنی. که من یه بار دیگه عرض کردم، اون روزا بیشتر از این حرفا میزدم دیگه، هرچی پیره مرد بشیم انتظار از مخاطبینمون داریم که خیلی مسائل جزئی نبینن، کلی ببینن. یه بار عرض کردم، یعنی شما از خودتون نمی‌پرسید این همه نیاز در آمریکا در حدی که محتاج است که در خلیج فارس باشه، اگه نه گشنگی می‌میره. ببینید ال آمریکا اگه خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس دستش نباشن، خودش نمیتونه زندگی کنه، محتاج است. این جمله خودش از دیگه میگه ما منافعمون رو در خلیج فارس حفظ میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما نیاز به خلیج فارس داریم، یعنی خیلی محتاجی. محتاج بودن غیر پولدار بودنه، بعضیا خیلی محتاجن. خب یعنی حقیرن، این کشور محتاج است، نمیتوند که اگه خلیج فارس جنگ نباشه آروم باشه، افغانستان هم جنگ نباشه، کشور سعودی هم از عراق نترسه، کویت هم از عراق نترسه، آمریکا میمیرد از گشنگی، باورتون نمیره یک کشور اینجوری برای خودش درست کرده است. خب حالا شما آمریکا رو نگاه بتونید، میتونید بکنید؟ خیلی سخت است که آدم بتونه. خیلی سعی که عرض میکنم، ما گاهی میفهمیم که ما نمیتونیم نگاه کنیم. خدا به ما دستور داده است نگاش کنید. ابصرهم. شما این کفار را نگاه کنید. حالا طرف عکسش را بگیم، یارو گفت چی؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ گاهی وقتی دیدین از ظرف شما را شکستن میفهمین نه این علاقه داره. رابطه های جور دیگه، نگاه این شاعر درست نگاه کرده یا غلط نگاه کرده؟ میگه اگه این ظرف منو نمیشکست، خب من محلش نمیذاشتم، من میرفتم خونمون، نمیرفت خونهشون، این دلش نمیخواست که من برم خونمون، میخواست من محلش بذارم، باید ظرف منو بیشکست که من بگم چرا شکستی، شروع کند اش بشه بیا. خب نگاه کرد، اینم یه نگاهست، غلطه، دروغه، خیلی اینجوریه. این نگاه به کفار کردن اگه کسی الف بای قرآنی نداشته باشد عکسش میشه. آیات قبلی کمکتون میکنه که به کفار بتونید درست نگاه کنید. خب کلاس قرآن و نگاه کردن به آیات قرآن زحمت داره. سه تا آیه یعنی آیه 171 و 172 و 173 بدون میگه که کفار رو چطوری نگاه کنه. چون گفت که چی؟ گفت جند الهی حتما پیروزه، پیامبر حتما منصورن. خب حالا اون ورش حقارت، ضعف، یأس، شلختگی، بیبندوباری، پوچی، هر چه غیر نصرت هست رو باید تو کفار بتونید ببینید. ابشر هم چرا نمبینید؟ نگاه کنید، نگاه کنید دیگه. چی نگاه کنید؟ دنبالش فصافه. آه این صفه دل من حال میاره، خیلی مجد خوبیه، چرا نمیبینیم این مجد را؟ فصافه یبصرون، خیلی زود خودشون میبینن چه بلایی سر خودشون آوردن. فصافه. وقت ما حوصلمون گاهی کمه ساقا، ما نه در دینداری خودمون حوصله داریم، نه حوصله داریم نابودی کفر را ببینیم، نابودی زندگی غیر دینی. چه این زندگی غیر دینی داخلی باشه چه خارجی باشه، شما نگاه کنید اینهایی که روش انبیا رو نرفتن، اینا خیلی زود وبالشون شد. شما وبال نمی‌بینید. به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم این بنده خدا حالا که یه فرصتش دادن تو زندان بشینه، حالا میرید المیزان میخونه یا یه کتاب میخونه که چطوری یاد گیرد بعدن فوش بده؟ خب گاهی اصلا آدم بدشانسا اصلا نمیتونه در هر شرایطی راه حقا پیدا کنه. چرا؟ چون قبول شما باید داشته باشید، به حمد الله داری، این نظام اسلامی، نه من و شما، و نظام اسلامی نظامی است که میخواد حکومت پیغمبری حاکم باشه. مگه جز این ولایت فقیه؟ یعنی فقیه هیچ کار، من هیچ کار، شما هیچ کار، قول خدا و رسول و ائمه همه کاره. اینا میگن ولایت فقیه. فقیه هم یعنی خودش هیچ کاره، حکم خدایی که استنباط میکنه همه کاره. خب حالا میشه کسی با اصل نظام درگیر بشه سر به سلامت ببره؟ چون نمیبینین که سر به سلامت نیم برن. همین اخیرا داشتم یه کتابی میخوندم، خیلی کار خوبی کرده بودم، تقال ناقص است، داشت همینم گفت نگاه کنید ببینید، بحث قرآنی بود، کاری به بحث جز نه، که چطوری اگه کسی چه کار کند به چه سرنوشتی دوچار میشه. همه نابودی ها را روش دست گذاشته بود، یه کار سختیه، حالا عرض کردم ناقص هم هست هنوز کامل. شما مثلا اگه چه کار کنید چی میشه؟ قاعده اینه اگر از راه انبیا فاصله بگیرید، هر جور فاصله بگیرید یه جور بدبخت میشید، هر جور فاصله بگید یه جور بعد بخشید. فصافه یبصرون. اما خودشون عفا به عذاب نایستعجلون. پیغمبر اینا را باش، این عذاب ما حتمیست، عجله دارن، هی بیشتر داغش بکنه. اول یارو میگفت که چی؟ مثلا مثال میزنیم که آقا نظارت استثنا، یعنی یه نظارتی که میخواییم بگردیم ببینیم آقا کسی صلاحیت نماینده شدن داره یا نداره. اول میگفت که چی آقا؟ اینا سخت میگیرن. بعد یواشاش من دیدم داره میگه چی؟ به جایی رسیده است، میگه اصلا ما خودی و هر ایرانی خودیست. چون این یه جمله تو روزنامه این من میدونم چرا داره همچی میکنه، این داره به عذاب خدا نزدیک میشه. هر ایرانی خودیست، پس چرا شعار بیرون کردی؟ خب راست، یعنی روبروی کی واسدید شما با این جمله هر ایرانی خودیست؟ روبروی رهبری ها نسدند، رهبری حرف خدا رو زده است. مقام معظم رهبری فرمودد که خودیا با هم باشن، یعنی خودیا را معنی کردن. خیلی راحت، هر کس که اسلام و انقلاب و ولایت فقیه ها قبول داره خودی است. خیلی هم این کار خوبی بود، یعنی آقا دیگه خیلی خط بازی یا تو اون وری یا من این وری نکن. ایشون اومده میگه هر ایرانی خودی است، یعنی اشرف پهلوی خودی است، بچه بسیجی هم خودی است، امام هم خودی است، شاه هم خودی است. پس چرا انقلاب کردید؟ پس چرا این همه خون دادید؟ این... یعنی شما جلو کی واسدی؟ این حالا شاید بگو چرا تو داری بحث سیاسی میکنی؟ نه من بحث سیاسی نمیکنم، من نمونه هایی که در عذاب خدا دارن تعجیل میکنند میخوام نشونه شما بده. خب چیکار کنم؟ اینان اون نمونه ها، نمیتونم که ابو سفیان نشون بدم که افا به عذابنا یستعجلون. خب اینا بدبختا
حتی این عذاب حتمی هم که فسافق به زودی بهشون میرسه دارن تون 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 میخوام بهشون برسه. باشه. اما پیغمبر فاذا نزل به ساحتهم فساء صباح المنذرین. منذر یعنی کسایی که پیغمبر اومدن انذارشون کردن. منذر شد پیغمبر. منذر یعنی اونایی که پیغمبر میگه اینا رو ما ترسوندیم توسط پیامبر که این راه رو نرن. فاذا نزل به ساحتهم همون عذاب فعبه عذابنا. وقتی عذاب ما بهشون میرسه خیلی صبح بدی دارن. بگو یعنی یه زندگی بدی دیگه دوچارشون. دیگه هم نمیشه کاری کرد. دیگه پستی شلخته. من یه بار دیگه هم عرض کردم. خدا میدونه اون شبی که من زندگی نامه این تیمورتاش رو میخوندم تا صبح چندین بار بیدار شده بودم. اصلا نمیدونستم که چطوری خدا اینقدر محکم انتقام میگیره. تیمورتاش یه چیز عجیبی است تو تاریخ. حالا داستان میدونی که رضاخان تیمورتاش رضاخان کرد. تیمورتاش نابغه است، 3 بلده با جوکاش. میدونی که رضاخان خب میدونه همه اینا سواد نداشته است. تازه سواد نداشته است که هیچ حرفم بلد نبوده است بزنه. همش میگفت یا انچ گفت هون هون. یعنی وقتی می‌خواد بگه آره میگفت هون آثرش هم برده پای. هر وقت می‌خواد بگه نه میگفت هون آثرش هم برده پای. یه آدم خیلی کم حرف، قلدر، بی سواد، خرف، زود خرب شوق، چیز عجیب غریبی بوده. از اون ور این رضا خان خب دیگه بالاخره انگلیسی به این نتیجه رسیدن که خودش هم میگه تعارف هم نداریم، حالا زایی نیست که خودش قایم کرده باشه. خودش هم میگه که بابا منو اونا آوردن، به پسرش نامه می‌نویسه در جزیره موریس، منو اونا آوردندم سر کار، اونا مزدم کردم، اونا رو مواظب باش. رضا خان را این تیمورتاش یه آدمی است نابغه. روس و انگلیس اون زمان قربونش میرند. حالا چرا؟ برای اینکه یه آدم بزلگو به زنای دربار روس و انگلیس و باشون رفیق است. قبله زنان وزرای خارجه روس و انگلیس دربار رضاخان است به خاطر تیمورتاش، چون تیمورتاش وزیر دربارم بوده است، بیشترین کارش هم وزیر درباریه. یه چیز عجیبی است. این برای کشف حجاب رضاخان اینقدر زحمت کشید. یه دختر بسیار زیبا داشت، اینقدر لختش کرده بود که رضاخان بهش گفت بابا نه اینقدر. ببینید این چقدر زحمت برای این رضاخان کشید. داستانها دارد بخونید. پدرش درمه تا این پسرش فرستاد سوئیس، یعنی امیر رضاخان، یه کشتی پوشکین را اینقدر روسا برای تیمورتاش ارزش قائل بودن، برای رضاخان و پسرش نبا، که یه کشتی در اختیار پسر رضاخان گذاشتن که اختصاصی برد مثلا درس بخونه. بعد حالا بالاخره آقاش به کجایی که زمان رضاخان به زندان، من تا اینجاشم زندان، مدتی تو زندان توی نمورخونه افتاده بود. یه رو رضاخان رفت سر بزنید، دید که دهه این احمق تو زندان جل داره و منقل داره. همین نگاه کرد اومد فهمید، تیمورتاش فهمید که رضاخان حساس شده است که این چرا منقل داره که آتیش روشن کنه، ظاهرا هم تریاکی و جل زیر پاشه. فهمید تیمورتاش افتاد تو دست رو پا رضاخان که خواهش میکنم که رحم بهم بکنی، چون میدونست رفت از زندان بیرون رضاخان میگه بکشتش. رضاخان هی میرفته از این پا رضاخان گرفته بودست بوس میکرده است، هی رضاخان میزده تو سرش. حالا کی؟ نابغه خودش چند زبان بلد است، تو کشورها دنیا میتونست استادت مهم بشه در دانشگاه دنیا. حالا ببینید نتیجه شا هی زد تو سرش، هی کشون دنبال که میکشده میشود پا رضاخان گرفته بوده که میکشید رضاخان اینا، هی میزد که پاشه ول کنه. فردام دست داد بکشندش. حالا یخته بشین فکر کنی. حالا آیه رو یه بار دیگه میخونی. فاذا نزل بساحته، وقتی اون عذاب ما برای این بدبخت بیاد، فسا از صباح المنذرین. چه بد روزگاری دارن اونایی که ما ترسوندیمشون، اونایی که ما گفتیم که جند خدا فقط پیروز است، دلیل خوب دادیم بهشون، منطقی حرف زدیم، ادله محکمی دادیم، حجت والله برای همه تمام است دیگه. به نظر بر حجت تمام است که این انقلاب حق است، این اسلام حق است، حق است، به همین دلیل که این انقلاب 23 سال است مونده است. خب دلیل تمام. من به شما قول میدم یک صدم این حمله هایی که به این انقلاب میشد به آمریکا میشد همون روزا اول نفله شده بود رفته بود. اینا رو به خود نمیدونی بهتر از منم بلدی. خب اسلام حق است، انقلاب حق است. حالا اگه کسی بخواد با اصل انقلاب در بیفته و بقیهش بهونه است، یه وقت از ایراد میگیرن، منم ایراد دارم، شما خودتون دیدین بارها ما ایراده مبنایی داریم که بعضی از سیاست‌های دولت قبلی و دولت فعلی سیاست‌های رشد انقلاب نیست، سیاست‌های توقف انقلاب است، ولی یه عده انتقاد دارن اتفاقا به اصل انقلاب، اوناست که خدا نابودشون میکنه و شما باید محکم به اصل انقلاب دلگرم باشین. و از انقلاب مهمتر خود اسلام میفرماد که خب اینا وقتی عذاب اومد با این حجتی که تمام شده است اینا بد بهشون میذاره. این آیه رو یه خود روش فکر کنید، ما نمیبینیم چه مصیبت. این که من مثال تیمورتاش زدم رو این فصاعه بد روزگاری دارن منظری. این تیمورتاش مدرس دیده بود، مدرس رحمت الله علیه نصیحت ها به این تیمورتاش کرده بود، جلسه ها با هم داشته، یعنی کسی نیست که منظر نداشته باشه. پیغمبر داشت، سخن مدرس، سخن پیغمبر داشت، از خودش که حرف نداشت است. بعد دوباره معلومه است که خیلی ما فتحول انهم حتی هین، ببینید اینا تکرار کرده است و ابصر فصافه یبصر، معلومه است ما نفهمیدیم که دوباره خدا گفته، قبول کنیم، معلومه است نفهمیدیم این خودش گفت، بعدم گفت بابا جان خوب نگاهشون کن، عفب عذاب نایست تعجلون، بعدم گفت فعضا وقتی عذاب نایست، بعد دوباره میگه فتول انهم حتی هین، معلومه است یه چیز دیگه است. حالا ببینیم چی میشه. نسال آقا دعا میفرمون، نسال و کبند او که یا الله.